الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بشير رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسوله ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از ضررها و آسیبهای اجتماعی در فرهنگ قرآن و فقاهت مسمومیت روح و جان. خب اینو ما معتقدیم، فقها معتقدند. ما میگیم بابا اگر شهوت آزاد باشه، اگر نگاه به بدن آزاد باشه، چشم کرانی مجاز باشه، اختلاط محرم و نامحرم مانعی نداشته باشه، روح و جان بشر مسموم میشه. برای رفع مسمومیت فکری نشد تا حالا. این فرهنگ ما نیست، این جهانبینی ماست. فرق از با فرهنگ، یعنی این برخواسته از خداست، بیان خداست، بیان پیغمبره، بیان اهل بیته. حرفایی نیستش که روزنامه بزنه یا آقای کوپر بزنه یا آقای لاماریون بزنه، نه، این حرف مالک شماست، صاحب شماست. شما بینید تو همین دعاهای ماه رمضان اول با رب شروع میشه، رب به شهر رمضان، یعنی همین ماه رمضان مالک داده، خیلی حق داره. مالک ماه رمضان از اول با صاحب ماه رمضان شروع میشه. ما میگیم بابا این جهان صاحب داره، اگر حرف صاحب گوش ندیم گرفتار مسائلی میشیم. مثلا تو همین دعای که الان شب خوندیم اونجا میگه الذی، خب یخلق ولم یخلق، یرزق ولا یرزق. خب خدایا اینجا میتونیستی بگی الذی یخلق ولا یخلق، چرا نفرمودی؟ اونجا فرمودی یرزق ولا یرزق، و اینجا هم بگو یخلق ولا یخلق نمیگی، ولی میگی یخلق ولم یخلق. اصلا اعتقاد ما همینه، ولم یخلق نفی در گذشته هست، لم یرزق نفی در آینده هست. یعنی میخواد بگه اصلا مبدأ خلقت، آغاز خلقت، تا کنون کسی نیومده که بگه من خالقم اصلا، یا کسی نیومده بگه خدا مخلوق منه، نمیتونن بگن. لذا لا یخلق اشتباهه، یعنی تازه گفتن آینده نمیتونن بگن، نه از قبلم نتونستن، الانم نمیتونن، آینده هم نمیتونن. اینه یه اینجا لم میاره. از همینجا فهمیدیم که اعتقاد ما فرق میکنه. ما معتقدیم که روح و جان مسموم میشه. اصلا بحثمون تو عرفان نیست، اصلا کاری به این بحث نداریم. ما بحثمون به روانشناسیه، بحثمون به جهانبینیه، سخن ما تو این محوره. دانشجویان عزیزی که صدای منو میشنوید، نگرانی، مسموم کردن شما رو، مسمومیت سختی هم داریم. لذا من اینجا پنج مرحله رو وارد میشم. ببینید هست یا نه این پنج مرحله. یک مرحله اینه که کسانی که روح و جانشون مجنون شدن، مسموم شدن، همیشه در لبه پرتگاه، همیشه واقعیتیه، نه مقاومت میفهمه، نه ایثار میفهمه، نه شجاعت. در سوره توبه آیه 109 فرمود اما افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیر اما اسس بنیانه علی شفا، شفا یعنی لبه، جروف، جروف هم یعنی پرتگاه، هار پنهار بهی، افتاده در یک جایی که انهیار داره، انهیار یعنی جایی که نمیتونه بلند شه، خیلی گوده، افتاده تو لب پرتگاه گود، افتاده توش. ما این عقیده مونه، باور کنید هست، خدا خودش میدونه، منظوری نداریم، دوستتون داریم، نمیخوایم خراب بشیم. مرحله دوم اینه که درخت شما درخت فاسدی میشه. درخت فاسد نسل رو میگن، مثل و کلمت خبیسه که شجرت خبیسه پشتست من فوق الارض ما لها من قرار. ببینی شما مثل اون درختی میمونید که این درخت روی زمین یه باد بیاد میفته، شما هم شجره خبیسه اید، مثل این درخت فاسد و پوسیده ای، یه باد بیاد میافتید، یه باد بیاد سری میافتید، به زمین میخورید. فرق نمی کنه هر کسی باشه، اگر تو این قسمت قرار بگیره همینه، شهوت جنون میاده، مسمومیت میاده. این مسمومیت شاید الان نمیفهمی، قهر در مسمومیتی خبر نداری، ولی یه مقدار که بگذره متوجه میشی چه مقدار گرفتار شدی. از کردم من اصلا نمیخوام اشاره به بحثهای روزنامه‌ای کنم، شأن ماها نیست تو فقاهت بیاییم، بحثهای روزنامه‌ای به درد نمیخوره، بحثها باید عمیق باشه. پس اگر روح و جان مسموم بشه، اولین خطرش اینه که لب پرتگاهی، دومین خطرش اینه که نسل خبیثی به جا میگذاری، نسل خبیث. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا همین آیه رو بر یزید قرائت کرد و بر همه افرادی که جلوش ایستاده بودن، و بود مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثه. بعد به اینا کنایه زد، به اینکه 3 سال بیشتر نمیتونید دوام بیارید، مختار قیام میکنه همه تونو نابود میکنه، بعد رو قعب میکنه. فرمود اینی اخاف و علیکم من غلام سقیف. اینا هیچ که نفهمیدن این جوان سقفی کیه که امام حسین میگه من شما رو میترسونم، همه تون پشیمون میشی چرا هم چی کاری کردی. خب همونجا دعای امام حسین مختار رو جون داد. مختار خود تو زندان همزندانی بود با میثم تمار، میثم تمار رو که خواستن دار بزنن، میثم گفت مختار، آقا امیرالمومنین به من فرمود آخرین زندانی تو مختاره، سلام ما را به مختار برسون، بگو که پرچم یاد سارات الحسین به دست توه. بعد داشت می بردنش هی می گو مختار یادت نره، عهد خداست با تو. مختار آدم زرنگ و کیسی بود، گفت خدا رحمتت کنه، میگه خدا رحمتت کنه، چیزی نمیگه، دعا میگه خدا رحمتت کنه. عزیزان من، دانشجویان عزیز، من امروز از کنار یکی از دانشگاه‌های آزاد منو می‌بردن برای جایی سخنرانی کنم، خیلی ناراحت شدم. خیلی دختر و پسر سیگار دستشون، دخترها، من دانشگاه نمیرم ندیدم. این چهار تا دانشجو که داشتن من می‌بردن برگشتن گفتم چه خبره مگه تو دانشگاه؟ گفت هیچ. دوستان عزیز من امتحان داده بودن آمدن بیرون، دمی در دانشگاه غذاخوری و این چیزا آزاد، یک نفر نبود بیچاره. البته اونایی که نمیشه زد یا چیزی گفت، باید بگیم بابا قطعا این یک نوع مسمومیت، دانشجوی ما مسموم شد. تمام دخترها فشن، من دو تا چادر رو دیدم اومد بیرون فشن، مسمومن، مسمومیت میاد. ما همینو میگفتیم، شما نه به درد عیسی رو میخورید نه به درد چیزی میخورید، هیچی واقعا، نه مقاومت میفهمید، چون کسی روزه نگیره مقاومت نمیفهمه. اصلا روزه آدم رو درس مقاومت میده، گرسنگی درس مقاومت میده. شب اول فرزند شهید منو دعوت کرد برای افطار، دو تا آزاد کوچولو داشت، نوه داشت شهید، هر دو بالغ نبودن، روزه گرفتن. هر چی من بهشون میگفتم الان قبل از افطار گرسنه شد بخورید تا از اون، میگه هر وقت شما شروع کردید ما هم شروع میکنیم. ببین این مسموم نیست، باباش مسموم نبود، با بزرگش مسموم نبود، معقول بود، در عقل بود. بچه ببین چجوری شد. اما شما یه دختر دانشجوی 22 ساله علنا کیف میکنی، داری سیگار میکشی، اونم دختر، عیب نیست فرزندان من، عیب نیست. پس ببین روح و جان شما مسموم شد. این تیکه های منو پخش کنید به گوش اینا برسه. مسمومیت مگه چیه؟ شما فکر میکنید اون جوانهایی که کنارشون سیگار کشیدید اینا با شما ازدواج میکنن؟ نه، قول بهتون میدن امکان نداره. تو دل خودش میگه چقدر هم بی‌عفتیه، خودش بی‌عفت. الان خیلی از بی‌حجابه ها میان دفتر من برای ذکر ازدواج میکنن. 37 سال شده چادری ها، من بهتون نگفتم زمان بر میگرده؟ هی میگفتید اینا بی چادری ها زود ازدواج میکنن، و برعکس هم بر میگرده، چون دیگه بشر سیراب میشه. وقتی سیراب شد دیگه نیازی به ازدواج اینجوری نداره، دیگه سیراب میشه. همون بشر میده دیگه، ایشونو به عنوان مادر نمیتونه انتخاب کنه، سختشه. امروز یه حدیثی استنباط کردم، بحث ظهر رو گوش بدی. اینایی که موی سرشون بیرونه رنگیه، اونایی که آقایون چه خانمهایی که بی‌حجابی میکنن، الله اکبر، خداوند فرمود من عذابتون میکنم تو همین دنیا. من تو این حدیث چند تا استنباط فهمیدم، یکی در ذیل آیه شریفه هست، یکی استنباط هم امروز ظهر بحث کردم، یه استنباط هم همینه. الان با این همه بهداشت زنها و دخترهای دانشگاه باباها رو بگید بیشترین هزینه رو برای موی سرشون میدن، موی سر میریزه، نمیدونم چرا. ما که یک دستی تو پزشکی داریم، گاهی تو انجمنهای علمی پزشکی شرکت میکنم، الان گرفتاری روی موی سرم، خیلی مرکز پزشکی شلوغ شده. فهمیدم خدا میگه که هر کی با من در افتاد، همین غذایی که روزدار روزخار میخوره، اون حدیث داره که این غذا، همین آبی که روز ما رمزون، شما اگه غیر ما رمزون بخوری آب هضم میشه به بدن. تو اون حدیث داره که امروز بحث کامل همه روایتاشو خوندم، گوش بدید، نواره بگید، گوش بدید، خدمت رو عرض کنم، همین آبی که میخورید، این آب برای کسی که روزه میخوره، این آب رو من بیماری برات درست میکنم. همین غذا رو که داری میخوری بیمار میشی. برو ببین بیمارستان ها پره، اصلا روزه دار نیستن ها، همه روزه خوره. جرأت مخالفت با خدا نکنید. جرأت مخالفت با خدا سخته، جواب دادنش هم سخته. سومیش رو خواستم عرض کنم اینه که اونایی که روح و جانشون مسموم شده از دیدگاه قرآن، اینا علف هرزه. خدا میگه من علف هرزه رو بر میدارم، میکنم، من انتقام میگیرم، میکنم. فَإِنْ مَا نَزَهَبَنَّ بِكَ زُخْرُفْ 41، من تو رو بر میدارم چون علف هرزه. چهارم اینه که الله اکبر، الله اکبر. چون تو مؤسس معصیتی، از تو انتقام میگیرم. تأسیس کردی بنیاد معصیت و گناه را، فرمود فئنا منهم منتقمون، ما انتقام میگیریم. بله، شیخ الاستاد علامه حسنزاده آملی در ذیل این آیه یه مثال قشنگی میزنه، میگه که اونهایی که بندگی خدا میکنن، اونایی هستن که مؤسس زندگی سالمن. میگه نگاه کنید تنه درخت رو، این تنه درخت گزگز داره. میگه عجیبه ها، میگه این تنه درخت قوزقوز داده، خب آقای نجار قبلا اینا رو میداده، این گره ها رو میزنه، این گره ها رو بر میداره، صاف میکنه تخته رو، چوب رو صاف میکنه، بعد میبره. الله اکبر. میگه خدا میفرماید اونهایی که دنبال زندگی سالم الهی هم، من براشون نجار میشم. اگر تو این بین زندگی گره هایی رو براشون ایجاد شد، گره ای برای دخترش، گره ای برای فرزندش، گره ای برای خودش، من میام گره هاشو بر میدارم، صاف میکنم. هیچ کسی مثل استادم مثال نزد، قشنگ مثال زد. بعد حالا نمیدونم شعر مال ایشون، البته این شعر به نظرم با کی مخلوط کرد، گاهی وقتا با حافظشون خیلی دوست داره. گفتم نظری بر رخ زیبای تو خواهم، گفتا برو از هر دو جهان قطع نظر کن، گفتم چه کنم ره به سوی کوی تو یابم، گفتا که برو خانه خود را زیر و رو کن. راه نداده، من راه گذاشتم. گفتا که برو خانه خود زیر رو کن. از شعر به نظر مال حافظه، ولی این قاطیش کرد، سجعش رو چیزش عوض کرد. بله، ما مشکل ما، خدا خودش میدونه، جوانهای عزیز، تحصیل کرده های گرانقدر، دانشیان دانشگاه ها، مشکل ما نمی نیست که تو بدی، روح تو مسموم شد. چون روح تو مسموم شد، به همه چی شبهه داری، به همه چی گیر میدی. واقعا اینجوری ها. مثلا شما حساب بکنید، من یه وقتی برام جالب بود که همین مسجد بود، چند دانشجو رو آوردن پیش بنده داشت اثبات میکرد برای من از تاریخ طبری که حسین ابن علی برای زنبازی رفت جنگید. بعد امروز دیدم بله بچه ها تو دانشگاه دارم میگن. خواستم عرض کنم که شما وقتی میخوای بری زنبازی میری توی خاکی که گرد و غبار و نه آبی داره نه علفی داره، اونجا میرن زنبازی؟ بهش گفتم شما اونجا میرین یا میرید ویلای شما؟ میدونی کربلا فرش انذار بود، اون نهر آب بود نه خود آب، که و اونجا میرن زنبازی؟ اصلا تو صحرای کربلا زنی بود؟ دشمن زن نداشت، چند زن بیشتر نبود که یکی بکر ابن وائله دخترش بود که اونم به دفاع از امام حسین چند این ستون خیمه را رفت به سمت ستار کشت. گفت شما به زینب و بچه ها حمله میکنید، خجالت نمیکشید؟ شما ما میگفتید که ما میخواییم ایشون به سلامت بیادید. ببین چقدر شما رو دیوانه کردن، اینا رو بذارید، چقدر دیوان جدا کنید بذارید، چقدر شما دانشیان دیوانه کردن که امام حسین میدونید از خود مدینه تا اونجا میدونید چند تا خطبه خوان؟ بله، از اونجا تا اونجا 72 تا خطبه خون. تو این 72 خطبه یه دونه از کلمه زن توشه؟ اصلا توش زن هست چیزی به نام زن؟ ببین دیدی چجوری مسموم شدی؟ عزیز دل من، من کتابشو ننوشتم، خودم موفق نشدم، فقط تلویزیون که هر سال فکر میکنم میذاره آموزش، شبیه آموزش 10 سال قبل از من ضبط کرد دیگه. به من همیشه میگه شما رو دیدین تلویزیون همون ضبطه، اون 10 شبی که محرم پخش میکنن. عزیز من، بنده 120 مورد آوردم که سر بریده امام حسین سخنرانی کرد، سر بریده. 120 مورد ما نگفتیم، حدود خیلی عجیبه. من فقط آیاتی که سر بریده خون بحث کردم تو تلویزیون، بقیه سخنرانیاشو نگفتم. وقتی سر بریده زنباز میشه قرآن بخونه، دیدی چقدر دیوونت کردن؟ اسمون که بشه اینجوری میشه، واقعا مسموم که بشه اینجوری میشه. هر گزی از دانشیان محترم قانع شد به اینگیشون زنبازه، در این چند شبی که من هستم مباهله میکنم. اگه مردی اینجا به من ربطی نداره، مردی بیا مباهله کنم، دست بذار رو قبر امام حسین، اشارت میکنه. روح و جان امام حسین. میدونی امام حسین چند کتاب داره؟ چند کتاب داره؟ همین دانشجوی ها رو سوال میکنم از بلوی. امام حسین در کل جهان 137,000 کتاب داره. میدونی 137,000 کتاب با همه رو من جمع کردم، همه اسماش هست. میدونی کیا نوشتن؟ مسیحی ها نوشتن، ارمنی ها نوشتن، یهودی ها نوشتن، مثل مهاتما گاندی نوشت، مثل جورج زیدان مسیحی نوشت. ای اوف بر توی بچه شیعه ای که به خاطر 2 قرون شهوت جنسی یه دختر داری جون میکنی بگی حسین؟ دیدی دیوونت کردن؟ دیدی دیوونه شدی؟ برو ببین از نطفه هیچ به دنیا نیومدی؟ از مامان سوال کن. این همه نویسنده، یعنی حدوداً صدها نویسنده غربی از کی؟ از نزدیک به تاریخ کربلا تا حالا، نه الان، یعنی از نزدیک، نزدیکترین فرد به تاریخ کربلا تا حالا یک نفر هم جگلمه ای ننوشتن. همه از شجاعت گفتن، همه از ایمان گفتن. تو دانشگاه تهران برمیدادی همچه مقاله میدی، بعدم کیف میکنی به اینکه چیز جدیدی کشف کردی. بچه ها امروز برام آوردن، حساب بکنید ببین، من نه فوش میدم نه چی، ولی اینقدر میخوام بگم، منطقی میخوام بگم، این همه کتاب ها، این همه سخنرانی ها، اصلا اسم زن توشه. حتی تو قتلگاه که افتاد همه نوشتن، حداقل 100 نفر نوشت. تو قتلگاه فوش نداد به کسی. جوجه زیدان مسیحی هم نوشت تو قتلگاه، برگشت گفت که اللهم متعال المکان عظیم الجبروت شدید المحال استعینو بک ضعیفا، به بدن حسین رحم کن، بدن حسین ضعیف. ببین مسمومیت آسیب‌های اجتماعی همینه که یک آقا مهندس ما را علیه زایمان خودش که فطرت حسینیست میکنه و درست بهش یاد میده که با افتخار به یک روحانی معمم که داره رد میشه کیف کنه که تو ماشین داره سیگار میکشه، آجاقانم نگاه میکنه، آجاقان ببینه اینا هیچی، مثلا به آج آقا چه رفتی داره؟ روزه یه امر فردیه، رفتی به آقا نداره که. اون روزی که تو را سرطانی کرد و مریض کرد انداخت، اون وقت به آج آقا نگاه میکنی یا نه؟ اون وقت هم به ما میخندی؟ یا اون وقت میگی برام دعا کنی؟ فکر کنید ببینید، منطق عملی اسلام را. حالا ممکنه بعضی ها را اینجا نفهمند که سمشون چی بود، اما قرآن میگه که وقتی که مردن سمشون رو میریزه، میگه غی کن، غی میکنه، میبینه همین گوشتی که روز ماه رمضان ظهرش خورد این گوش نبود، این سم بود، زهر بود. همین زنی که باش ازدواج کرد یا مردی که باش ازدواج کرد با هم دیگه شراب میخوردند و میرخصیدن، میگه غی کن ببین سم بود. آیش این سوره مبارکه محمد آیه 29، ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اذغانهم، اذغان جمع ذغن یعنی زهر. فرمود به اینها بگید که اینا که ایمان ندارن فکر میکنن من همینجور رهاشون میکنم و نمیگم که اون چی که خوردید زهراتونو بریزید، آمدید اونجا میگم غی کنید همه تو زهر رو میبینید. چرا گذاشتم اونجا؟ برای خاطر اینکه دیگه اونجا بهانه ای نیست. اینجا اگر بارها زهر رو ریختی غی کردی منتها باز هم ادب نشدی، اونجا قیامت دیگه این حرفا نیست. اونجا هم میگم غی کن ببین این غذای زهرآلودی که خوردی چی بود. کاملا به نشان میدم غذای زهرآلود چی بود. دیشب لذت ناپاک رو آوردم، امشب مسمومیت روح و جان شما را. ما نمیخوایم مسموم بشیم. گفتم که اصلا نمیخوام از بحث فلسفه و عرفان و اینا چیزی اشاره کنم. شما میدونی رو منبر اصلا چیز اشاره نمی کنم، ولی همش آیه و روایته. روایت نخوندم امشب، یه قول روایت هم بخونم. الله اکبر، الله اکبر. کل عبادت مؤسست علا غیر تقوا فهیه هبا اون منصورا. الله اکبر، لا اله الا الله. امام صادق فرمود هر عبادتی که بر پایه تقوا نباشه گرد و غباره، گرد و غباره. امام علی علیه السلام فرمود که بی انصاف به مبا میگه، به ارازل و باش میگه بی انصاف، قدری انصاف داشته باش، به اندازه که میتونی طاقت بیاری آتیشو به ان اندازه معصیت کن، انقدر به خودت بی انصافی نکن، به حدی گناه میکنی که فراتر از طاقت توست، چرا بالاتر از طاقت خودت گناه میکنی؟ خودش اون وقت تو مناجات میگه که اتی الا به قدر حاجتی که الی و اصل الا به قدر طاقتی که علا عقوبته و عمل لدنیا که به قدر مقامی که فیه ما و عمل لآخرتی که به قدر بقایی که فیه. بابا یه جوری گناه میکنی که فکر میکنی که جهان دست توه، یه جوری برنامه ریزی میکنی برای مخالفت خدا، فکر میکنی که مالک این عالم تویی، انصاف به خرج بده، مالک این عالم تو نیستی، قدرت هم نداری، تو که با کوچکترین حشرات من نمیتونی مقابله کنی، چگونه گناهانه به این بزرگی رو میکنی که کیفرش انقدر عظیمه؟ میدونی چرا گرفتاری شما اینه که و هو فی الحقیقت طاعتون مع عصیانه، علم مع جهله. کار شما هم توش علمه هم آمیخته به جهله، کار شما هم اطاعته هم آمیخته به ظلم و ستم و عصیانه. مشکل اینه. میگم یه خول آدم رو باید بخونن بد نیست، این مشکل ماست، مسموم گردید روحتون رو، خیلی جانتون رو مسموم کردید. استادای محترم دانشگاه قدری مطالعتون رو بیشتر کنید، خیلی کمه مطالعتون. دانشجو گله داره میگه سوال میکنیم جواب بلد نیستن بدن، حسابی میشن ما رو از اتاق کلاس میندازن بیرون. قدری مطالعاتون رو بیشتر کنید، خیلی گله دارن بچه ها. همین امروز میشه من اومدم گفتن اصلا استادای ما از دین هیچی بلد نیستن، چند تا سوال میکنیم عصبانی میشن، ما میترسیم مشروط بشیم، بیرونمون میکنن. مطالعه کنید، شب مطالعه کنید. تو من نمیگم دانشجو مذهبی بودن، مذهبی هم نبودن، گلهشون اینه. مطالعاتونو بالا ببرید. خدایا خودت میدانی که تمام برکات کلمات ائمه علیهم السلام از قرآن و مستقیما از وحی الهیه، مگر هیچ کدوم از کلمات اهل بیت تالا خطا رفت کجا بود؟ جایی از کلمات اهل بیت خطا نرفت؟ تمام مبانی ما برای همینه، میگیم آسیب اجتماعی انسان رو مسموم میکنه، واقعا مسموم میکنه، میکشه انسان رو. سم بعضی ها انقدر مصرف کردن که دیگه مردن، آغوش شدن، از بین رفتن. امروز داشتم مطالعه میکردم حالات آسد عبدالکریم لاهیجی رو، بچه لاهیجانه این مرد بزرگوار، امام زمان آمد رو قبر ایشان، آی کفاش نقل میکنه، میگه یه وقتی که آمد رو قبر ایشان از درون قبر برزخ آمد بیرون به احترام امام. بعد هم سوال کرد عاشق مرتضی کجاست، چرا نیومد؟ امام فرمود عاشق مرتضی زاهد مریضه. بعدم امام به حاج عبدالرحیم کفاش فرمود که ایشون یک بار در طول زندگی، در طول عمرش یک بار مرا نرنجان. ببینید چه جالبه، مرا نرنجان. شما میگید امام زمان این آقا اومد بیرون باید صحبت کرد، دروغه. استادم علامه حسن‌زاده آمودی الان سه تاشون به دو تاشون مردن، یکی که هست شاهد از علمای بزرگه. رفتیم کنار قبل آقای بهاری همدانی، بهاری همدانی به ایشون سلام کرد، جوری سلام کرد که همه شنیدیم. آقا دید که همه شنیدیم، اینجوری نگاه کرد به این ماها، گفتش که چیزی نبود، که چیزی نبود. بعد آقا از کجا بود؟ گفت چیزی نبود، سلام کردم جواب داد، چیزی نبود. آقایش از زنده‌دار میگفت گرفتیم کنار قبر حافظ، فاتحه بخونه، دست گذاشت رو قبر، گفت دستم کجاست؟ گفتیم رو قبره. گفت نه، رو جسد حافظه. که من نشون داد. ما اصلا بندگان خاص خدا همینه، از بس که زهر نوشیدیم نمیفهمی شب ماه رمضان چه عظمتی داره، شب ماه رمضان چه فضیلتی داره. همونطوری که الان بنده شما رو گاهی جمع میکنم، ایشان که میومد آمول ما، من زمان شاه یادمه، میومد دست بابامون دستمونو میگرفتن، ما بچه بودیم، میگفتن آقای حسن‌زاده ریاضیدان آمده. میرفتیم پای منبر، ایشون خب بحثاش من نمیفهمیدم، سن من تقریبا دوره راهنمایی بود میگذروندم، بحثایی که میکرد یادمه. یکی از خاطراتی که نقل میکرد تو ذهن من بچه نید، خاطرات سفر برزخی علامه طباطبایی بود، الان که تو کتاب ها اومد، همه جا اومد، حتی تو المیزان اومد، نقل میکرد و همه گریه میکردن. ایشون خب غالبا چشماش باز نبود در سخنرانی، باز و بسته میکرد، معمولا نگاه نمیکرد. ما میگفتیم چرا ایشون اینجوری میکنه، جوابی نمیدادن به ما. بعدها متوجه شدیم چرا ایشون اینجوریه، واقعا ایشون چشم برزخی داره. من ایمان دارم، من اگه تیکه پاره کنی نمیتونم ازش برگردم، من چون خودم چندین بار دیدم، چندین بار، نه یک بار، رو زندگی بنده، رو همسر بنده، روی خودم، روی دوستان من، حتی مقام معظم رهبری خیلی به چشم برزخی ایشون ایمان داده. آقای نماز و رهبری فرمود چیزایی من ازش میدونم مردم نمیکشن بگم. ایشون سفر کرد، خیلی سفر کرد، سفرهای غیبیش الان هم داره، الان هم هست، الان میدونم شبها مشغول به هزار تا انزلناه. این سیره شد، سیره همیشگی شد، هر شب هزار تا انا انزلنا رو میگه. تا حالا نخوابید؟ خیلی حرف، 80 سال نخوابید، عالم خودشونه، من نمیتونم راهشونو برم چون راهش خیلی سخته، راهشون خیلی مشکله. پس ببینید این میگیره مسمومیت آسیبای اجتماعی رو اون تو متن آسیبای اجتماعی پرواز میکنه به سمت ملکوت، دسترت میزنه تمام آسیبای اجتماعی رو، همه رو. چیزی نمیمانه. خیلی منو تکذیب میکرد. یه شیخی بود، من تا روحانی بزرگوار همیشه فدیبیدا میگفت بنده دا توزه علمیه قوم، خیلی مذهبی بود. از این فیضی من میخواستم برم ترسی از اون بر میدیدم بدنم میلرزید، چون میدونستم الان میاد بوشاشو به من میده. یه روز دیدم آمد دفتر ما، من اینور زنگ زدم یه دیدم از شیشه، گفتم این شیخ نیاد تو اتاق من، این تا بچه ها ببینه این آمد. آمد تو، گفت نیومدم پشت بدم، آمدم بغلت فقط. گفتم چرا؟ گفت بودم ایران، رفتم اونجا باش دعوا کنم. یه جوان تهرانی بود آسین کوتاه، دم در آقای علامه ایستاده بود که بره بالا، راش ندادم. من در زدم، اون آمد دید روحانی هم، گفت بیا بالا. من گفتم این جوانم بیا. ایشون خونه چوبیه، دو طبقه است، طبقه بالا طبقه پایین، با چوب خیلی قشنگه، خدمت رو از خودشون درست کردن، بعد جال معماری خودشه، همین چوبای محلیه. اون بالا نشسته مشغول مطالعه بود، گفت یه دفعه فریاد زد که جعفر این جوان نمیدونه، این سید نمیدونه که اینجا سرده، از تهران اومده یه لباسی بهش بده که بیاد بالا، پس این کوتاه نباشه، ما از اون بالا میبینه. من به این سید، به این آقا گفتم شما سیدی؟ گفت بله. گفتم شما قبلا آمدی پیش ایشون؟ گفت نه. گفتم از کجا میدونه ایشون سیدی؟ گفت این همه میگفتی داره داره، خودم دیدم. الان گاهی وقتا میاد در سفارج من همی آقا، نمیشه. چشم این نیست، اینا نیست، چشم چه دیگه هست، دله. ذهن این نیست، ذهنت مسموم گرده، مسموم شهوت ها. به خدا این دمه در دانشگاه امروز عبور میکردم بوی تعفن اینا رو ادعا میکنم. چی مثلا؟ مثلا برای متعفن بودن. چی مثلا؟ تعفن گناه، تعفن معصیت. چی مثلا؟ شما همین الان برید کنار قبر ابوالفضل، کلید بهتون بدن، در رو باز کن برو پایین. میری پایین کنار قبر ابوالفضل، چند بار خب فیلم ها رو نشون دادن، آقای فضلی رفت دیگه، خدمت میرن، آقای فضلی التماس دعا کرد که حتما من باید برم پایین. اونجا که میری کنار قبر ابوالفضل یه نهر آبیه، خودش که آب نخورد، دستش برای آب داد، یه نهر آبیه، این نهر آب میاد دور تا دور قبر میگرده، پایین نمیره. خدا این معجزه رو بهش داده. همین الان هم هست، نهر آبه، میگه بس این جنبا نمیشه کارش کرد، دوباره این نهره میاد. خود صدامی ها رفتن اونجا، از اینجا میترسن. دیدی که فیلم ها هست که خزالی هم رفت و دیدی که من هم رفتم، توفیق داشتم باید توسط استادم رفتم اونجا. همینجا ببینی از این گوشه میاد اینجوریه، نمیدونه چی جوریه، میاد اینجوری میزنه رو قبر نمیره، قبر خشک خشکه، اینجوری دور میزنه میره، دوباره میره همونجا. چیه قضیه؟ کم معجزه هست؟ من معجزه چیه؟ دنبال چه معجزه میگردید؟ به خدا قسم هیچ کسی نبود که جان و دل برای عباس بده عباس بهش فداکاری نکنه. اینا ببین این عبارت اختل آوردم بخونم. اذا کان یوم القیامه و اشتد دل امر علی الناس، وقتی روز قیامت فرا رسید مردم گرفتار صحرای قیامت شدن، بعث رسول الله امیر المؤمنین الی فاطمه، پیغمبر امیر المؤمنین و محضر فاطمه میفرسته، لتحضر مقام الشفاعه، به فاطمه میگه فاطمه الان وقت شماست، باید شفاعت کنی. شیعه ها همجوری گرفتار هست. و ما دخلت لاجل هذا اليوم الذي فيه الفضا والاكبر، چه چیزی آماده کردی برای این روزی که همه دارن ناله میزنن جزع میکنن؟ فتقول فاطمه یا امیرالمومنین، من دو چیز آوردم، کفانا لاجل هذا المقام، دو چیز آوردم، چیه؟ گفت الیدان المقطوعتان من ابن العباس. ما اینا رو هم خودمون نساختیم، دو دست بریده یه پسرم عباس آورده. و فی روایت یزور الحسین علیه السلام فی کل یوم و ما کان یزور العباس الا فی اسبوع مره، یه آقایی بود در هر هفته یه بار عباس زیارت میکرد، هر روز امام حسین رو زیارت میکرد. فاطمه رو در خواب دید تو محضر، تو محشر، گفتن فاطمه جان سلام علیکم، جواب سلامش داد ولی تحویلش نگره. گفت چرا؟ گفت چرا هر روز به زیارت پسرم عباس نمیری؟ ازت گله دارم. گفت آخه به زیارت پسرت حسین هر روز میرم. گفت باشه، ولی اگر بدانی حسین بدون عباس نمیشه. عبارت هایی که گفتم دیشب قول بهتون دادم جدید براتون بیارم این بود. بازم بگم میتونی تاب بیاری؟ الله اکبر. اینجا داره کربلایی ها میگن هر کسی مناره عباس رو میدید یونادا به اهل صبح فریاد میزد، میگم یا رایت العباس. امشب هم بگید یا رایت العباس، از اونجا مناره رو ببینید. الله اکبر. هر کی اینو بگه چهرش نورانی میشه، بیض الله وجهه. ببین به برکت همین جمله ها چهرش نورانی میشه. وقتی این دفعه رفتی بگو، بعدم بگو، اینجوری بگو، بگو یا باب الهوائج اقضی هوائجی، اقضی هوائجی، ای باب الهوائج حاجت منو برابر کن. اگر میخوای بگی اینجوری بگو، بگو یا باب الهوائج به حق طفل راوی. بگم بگم و به حق الیمین المقطوع الحسین، یعنی اون انگشت بریده حسین، و به حق آتش الحسین و اطفال اقضی حوائج. این عبارت هاست. من میبینم شما امشب بد جور گریه دادی. بازم بگم الله اکبر. من اینو نمیدونستم. میگه حسین ابن علی کنار دو تا جنازه خم شد، سینه اون شهید رو گرفت به سینه خود چسبون، هی میگفت اول گزی که سینه شو به سینه چسبون علی اکبر، دومین گزی که به سینه چسبون اول فضل عباس بود. هر دو جا که به سینه چسبون بگم مهدیه ای داد بزنیم. هفتی به سینه چسبون در هر دو جا عده‌ای کف زدن. اینجا عربیشو بخونم یا هم فارسی بسه؟ طاقت داری عربیشو بخونم؟ جونی هله هله و رقباسی رو انداختن. حسین میدونی چی گفت؟ صدا زد گفت یک نفر بیشتر به دادش نرسید. کیه؟ خواهر زینبه. صدا زد دادش کلش رو برو بچه ها دارن دارن میزنن. بازم میخوای برات بخونم؟ بذار خجبیر شد خسته میشی. یه چیزی میخوام بخونم بازم اسم نداره. گریه کنید برای اول فصل. مگه حاجت نمیخواید؟ اول فصل اول فصل اول فصل برای اول فصل عشق بریزیم. عباس میدونی عباس کیه؟ بهتون بگم عباس کیه؟ عباس یه جمله گفت. گفت داداش. گفت چیه؟ گفت جسدم رو به خیمه نبر. چرا؟ آخه من از سکینه مشک آب رو گرفتم الان خجالت میکشم سکینه برو بگیره. میدونی بابا که اومد سکینه اومد چی گفت؟ گفت بابا به عمو بگو آب نمیخوام. تو باید برگرد. بابا عمو رو کجا گذاشتی بابا؟ بابا با چشم گریان نگاهش کرد. عمو تو کشته سکینه. عمو تو کشته. اصلا عجیبه. گریه ی آدم قطع نمیشه. نگاه آدم عوض نمیشه. یا حضر تازه فهمیدیم الان این کسر زهری هدیشه. بفرما عزیزم اگه حفاظه ای داریم.